امروز چهارشنبه 17 ثور سال 1404 خورشیدی و 7 مه سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. پاکستان اعلام کرده که حملات راکتی هند 8 کشته بر جای گذاشته است. هند صبح زود امروز چهارشنبه گفت که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو کشور دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته با دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 نفر کشته شدند تشدید شد. هند به دنبال این حمله پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کرد و وعده کرد پاسخ خواهد داد. پاکستان هر گونه دخالت در حمله 22 اپریل را رد کرده و اخیراً گفت اطلاعات دارد که هند در حال برنامه ریزی برای حمله به پاکستان است. اردوی پاکستان گفته که در حملات هند 8 نفر کشته، 35 تن زخمی و 8 تن دیگر مفقود شدند. اردوی هند میگوید که طی عملیات سندور 9 مکان را در پاکستان و در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف قرار داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش کاملا حق دارد به آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. بیشتر تا دقایق دیگر. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها میگویند 7 نیروی شبه نظامی پاکستانی روز سه‌شنبه 16 ثور در انفجار بم در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه دیروز گفت افراد وابسته به گروه جدایی طلب بلوچستان موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ BLA و کاروان حامل نیروهای امنیتی با یک بم ساخته شده در خانه در نزدیک شهرک مچ در منطقه کچی حمله کردند. یک مقام ارشد حکومت محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که موتر که هدف قرار گرفته شامل کاروان بود که برای یک عملیات امنیتی می رفت. او افزوده است که 5 زخمی رویداد توسط هلیکوپتر به یک شفاخانه در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان منتقل شدند. اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را پذیرفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیلاب در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز سه‌شنبه 16 ثور گفت که خوست، پکتیا، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا و کابل امروز شاهد باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی و مرکزی احتمال وقوع بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حال است که به گفته مقام‌های محلی طالبان روز جمعه گذشته بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان دستکم 5 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر در بدخشان همچنان باعث تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مسکونی و مسدود شدن برخی از راه‌ها شده بود. و برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلند پایه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد که در دیدار بین هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی در مورد روابط دو جانبه و منافع مشترک گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه طالبان در مورد سفر آقای متقی به تهران هنوز چیز نگفته است. ایران از معدود کشورهایی است که با حکومت طالبان تعامل دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. و خبر آخر این که یک مقام دولت سوریه میگوید احمد شرع رئیس جمهور موقت این کشور در دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس امروز چهارشنبه در مورد بازسازی سوریه بعد از جنگ و همکاری‌های اقتصادی گفتگو خواهد کرد. شرع رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام در مایه قوس سال گذشته با دنبال سرنگونی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسید و این نخستین سفر اروپاییش به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه است. او پیش از این به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام وزارت اطلاعات سوریه گفت شرع و مکرون در مورد موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. این مقام از افشای نامش خودداری کرده، زیرا اجازه نداشت که در این باره با رسانه ها صحبت کند. قصر الیز فرانسه روز سه‌شنبه گفت که مکرون حمایت فرانسه را از ساخت سوریه جدید، آزاد، باثبات و مستقل که به تمام اقشار جامعه این کشور احترام بگذارد تکرار خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. حمله راکتی هند به پاکستان، اسلام آباد میگوید به آن پاسخ خواهد داد.
اگر این تنش افزایش پیدا بکنه در اون صورت تاثیر بالای افغانستان داره، به خاطر که پاکستان خودش نمیخواد وارد جنگ شود.
وزیر خارجه پاکستان پیش از حمله هند به کشورش با سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کلام تهدیدی از کلام طرف دیگه متوجهش نباشه.
و یک مقام ارشد طالبان گفت از آمادگی برای برگزاری نشست چهارم دوحه خبر داده.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد.
یکی از فعالان حقوق زن بود، با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند 8 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد به آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند از صبح زود امروز چهارشنبه 17 سور هفته می اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته با دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید شد. هند در پی این حمله پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کرد و وعده کرد پاسخ خواهد داد. پاکستان هر گونه دخالت در حمله 22 اپریل را رد کرده و اخیراً گفت اطلاعات دارد که هند در حال برنامه ریزی برای حمله به پاکستان است. بریگادیر جنرال احمد شریف، مدیر عمومی روابط عامه اردوی پاکستان، در نشست خبری اعلام کرد که هند 24 نقطه را در 6 منطقه هدف قرار داده است. او افزود که در حملات هند 8 نفر کشته، 35 تن زخمی و 8 تن دیگر مفقود شدند. این مقام نظامی پاکستان پیش از ختم کنفرانس خبری بدون پاسخ به سوالات گفت پاکستان به این حمله پاسخ خواهد داد. او به گزارش اشاره نکرد که گفته شده قوای هوایی پاکستان جت‌های هندی را سرنگون کردند. عطاءالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان در اکس گفت که 3 جت و 1 طیاره بی‌سرنشین هندی از سوی پاکستان سرنگون شده است. پیشتر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی اردو زبان گفت در این حملات تنها اهداف غیر نظامی هدف قرار گرفتند. صدر اعظم شهباز شریف جلسه اضطراری کمیته امنیت ملی را برای ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی برنامه ریزی کرده است. مریم نواز وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان که هم مرز با هند است وضعیت اضطراری را در این ایالت اعلام کرده. تمام مکاتب، کالج‌ها و پوهنتون‌ها در پنجاب تعطیل خواهند بود. پلیس و دیگر نهادهای امنیتی در حالت آماده باش قرار گرفتند و از دکتران که در مرخصی هستند خواسته شده است تا به وظایف خود برگردند. پاکستان تمام پروازها و فعالیت در میدانهای هوایی لاهور و اسلام آباد را برای 48 ساعت به حالت تعلیق در آورده و میدان هوایی لاهور تخلیه شده است. اردوی هند در بیانیه اعلام کرده که در حملات این کشور 9 مکان هدف قرار گرفته است. در بیانیه آمده که نیروهای مسلح هند عملیات سندور را راه اندازی کردند و زیرساخت‌های تروریستی را در پاکستان و در جموع و کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادند، جایی که حملات تروریستی علیه هند از آنجا برنامه ریزی و تنظیم شده بود. در ادامه آمده که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز و یک شبکه تلویزیونی پاکستان، صدای انفجارهای متعدد در کوههای اطراف شهر مظفرآباد مرکز منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان و همچنان در دیگر ساحات این منطقه شنیده شده است. یک راکت به ساحه مردیکا در نزدیک لاهور شلیک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این حمله به او اطلاع داده شده و امیدوار است که این درگیری بسیار سریع پایان یابد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره این حمله ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با دگر جنرال آستن ملک مشاور امنیتی ملی پاکستان و رئیس اداره استخبارات این کشور برای بحث در مورد این وضعیت با تماس شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر در گزارش از حمله راکتی هند به پاکستان شنیدید. این حمله چی پیامدهای خواهد داشت؟ آیا به درگیری گسترده میان این دو کشور منجر خواهد شد؟ این سوال را از هاشم وحدتیار، کارشناس امور بین الملل مقیم واشنگتن پرسیدم.
من فکر نمی کنم که این منجر به یک جنگ تمام عیار بین پاکستان و هندوستان شود. هندوستان نمی خواهد که در یک جنگ تمام عیار با پاکستان داخل شود، چون از باز چین استفاده می کند، چون چین هم خلاف هندوستان هست. و دوم ای که هند انتخاب های دیگری داره که چطور بتانه که برای پاکستان یک درد سر ایجاد بکنه. بلوچهایی که در پاکستان هست، تحریک طالبایی که پاکستانی که در پاکستان هست، گروه جدا طلب سندیا که در پاکستان هست و چندین گروه های دیگری هست. در عین وقت پاکستان هم نمیخواهد که با یک جنگ تمام عیار وارد با هندوستان درگیر شود، به خاطر که پاکستان نه توان اقتصادی جنگ با یک کشور بزرگ هندوستان وارد با او داره و نه هم اراده داره. چون جنگ بین دو کشور که صورت میگیره، اونا تنها ارتش کشور نمی باشه، اون بازی یک ملت استفاده میشه. معلومش که در پاکستان عقب ارتش پاکستان ملت پاکستان در حمایت ارتش پاکستان قرار نداره.
وحدتیار صاحب، رویداد چی تأثیر بر وضعیت منطقه و افغانستان خواهد گذاشت؟
اگر این تنش افزایش پیدا بکنه، در اون صورت تأثیر بالای افغانستان داره، به خاطر که پاکستان خودش نمیخواد که وارد جنگ شود و از بعضی از گروه های جهادی استفاده میکنه. و در افغانستان هستن کسانی که ایدئولوژی مذهبی خیلی عمیق داره و اونا آماده از این هست که برای به کشمیر، برای به جای دیگه و جنگ بکنه علیه هندوستان، با وجودی از این که پالیسی طالب ها یک پالیسی واضح بی‌طرفانه هست، اما طالب ها چقدر تاثیر داره بالای تمام افرادشان و تمام کسایی که در افغانستان هست که مانی از اونا شده که به کشمیر نروه، علیه هندوستان استفاده نشوه توسط پاکستانی ها. این داره و در اون صورته که اگر تشنج بین پاکستان و هندوستان مسد پیدا بکنه، در اون صورت چون آن طالبا پالیسیشان و خصوص پالیسی خارجیشان اقتصاد محور هست و با هم میخواد رابطه خوبی داشته باشه و او است که وزیر سکرتر خارجی هندوستان با وزیر خارجی طالبا در ماه جنوری در دبی ملاقات هایی داشتن و رابطه خوبی را ارتشان خواستم که رابطه تجارتی و اقتصادی در ایجاد بکنن. اما مشکل اساسی است که اگر این تشنج وسط پیدا کنه، گروه های نو جهادی ایجاد خواهد شد و از خاک افغانستان از اون طرف و این طرف خط دیورن برنامه های را تحصیل خواهد کرد علیه هندوستان و در کشمیر جنگ خواهد کرد.
مقام های پاکستانی گفتن که به حمله هند پاسخ محکم داده خواهد شد. به نظر شما پاسخ اسلام آباد چی خواهد بود؟
اونا فکر نمی کنم. اونا فقط این کار را از این خاطر می کنم که در داخل پاکستان مردم را منسجم بسازه و نفرت که یک تعداد زیادی از پاکستانی ها از اردوی پاکستان دارن، می خواهیم که حمایت مردم را کسب بکنه به خاطر اردوی پاکستان و اونا پاکستان می خواهیم که در یک جنگ کنترل شده مدیریت شده وارد هندوستان یک جنگ باشه که در پشت پرده یک چینل با هندی ها هم در تماس باشن که این جنگ وسط پیدا نکنن و در عین وقت وارد یک تشنج کنترل شده باشه که طرف های سیاسی، گروه های در بین پاکستان و اختلافات سیاسی در پاکستان را کاهش بدن.
گفتگوی بود با هاشم وحدتیار، کارشناس امور بین الملل، مقیم واشنگتن. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان یک روز پیش از حمله هند به پاکستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه بر تعهد پاکستان به صلح و حفظ حاکمیت کشورش تاکید کرده است. در ادامه آمده که او همکاری بیشتر در زمینه‌های تجاری و اقتصادی و روابط دو جانبه میان پاکستان و افغانستان را با اهمیت خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در اعلامیه گفته که در این تماس تلفنی روابط دو جانبه، مسائل ترانزیتی، اوضاع منطقه‌ای و تنش بین پاکستان و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آیا پاکستان به دنبال جلب حمایت ضمنی افغانستان در برابر هند است؟ تحلیلگران معتقدند که پاکستان احتمالاً می‌خواهد از طریق این تماس از موضع افغانستان در برابر تنش‌هایش با هند مطمئن شود. عمر صمد، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرام تهدید از کرام طرف دیگه متوجهش نباشه، تا بتونه که بیشتر تمرکز کنه سر سرحدات خود با کشمیر و با هند، و میگه اینا یک مکانیزم مشورتی را در ارتباط با قضایای سیاسی هم برای انداختن که حتما موضوع تی تی پی را هم دبر میگیره. این هم به نفع دو طرف خواهد بود، چون افغانستان یک موقف بی‌طرف از بیشتر اتخاذ کرده، نمیخواد که جانبدارانه رفتار کنه نه با هند و نه با پاکستان و در این قضیه داخل باشه.
سمی یوسفزای، آگاه دیگر سیاسی، میگوید:
طبعا پاکستان آرزو دارد که در این شرایطی که اوضاع سیاسی پاکستان و رابطشان برای هند بسیار به بحران رسیده، اونا آرزو دارن که کشورهای همسایه و منطقه برای حکومت پاکستان در ارتباط باشد.
پس از آغاز تنش‌ها میان هند و پاکستان، 10 روز قبل به تاریخ 27 اپریل، آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان، به کابل آمد و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در مورد گسترش همکاری‌های آن کشور با افغانستان و تحکیم روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه‌های زیربنایی گفتگو کرد. پیش از آغاز تنش‌ها میان هند و پاکستان، اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت در سفر یک روزه به کابل رفت و در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد.
بیشتر از خبر.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. یک مقام ارشد حکومت طالبان میگوید که آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم دوحه ادامه دارد. او که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند تاریخ مشخص برای نشست چهارم دوحه تا کنون تعیین نشده، اما گفتگوها و مشورتها با نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط در کابل و دوحه جریان دارد. شماری از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان نشست‌های قبلی دوحه چی می‌گویند در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان از آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه که به رهبری سازمان ملل متحد و میزبانی دولت قطر برگزار می شود خبر داده است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در کابل، دوحه و برخی از کشورهای عضو این روند دیدارهای در این رابطه آغاز شده است. او افزوده که هرچند تاریخ دقیق این نشست هنوز نهایی نشده، اما به گفته او جانب مقابل برای اطمینان از حضور طالبان در این نشست خواستار دریافت آجنده مشخص شده است. این مقام طالبان همچنان گفته که آنها نیز از جانب مقابل خواستار شریک ساختن آجنده مشخص شدند و پس از تایید رهبری طالبان و توافق میان طرفین نشست برگزار خواهد شد. قابل یادآوری است که روند دوحه به رهبری سازمان ملل و میزبانی دولت قطر برگزار می شود، اما تا کنون سازمان ملل درباره نشست چهارم این روند چیزی نگفته است. شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ که در دو نشست نخست روند دوحه شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که نشست چهارم تنها زمان مؤثر خواهد بود که علاوه بر طالبان به اقشار دیگر افغانستان و زنان نیز برای حضور در آن دعوت داده شود و خواسته های آنان پذیرفته شود.
توقعم داده چه دوحه چهارم است.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه، بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند. باید به خوبی از آنان نمایندگی شود. همچنان کشورهای منطقه به ویژه خود سازمان ملل متحد باید بر اساس واقعیت ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
نشست سوم روند دوحه به تاریخ 30 جون 2020 چهار آغاز و در اول جولای به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفته بود که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. همچنان استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست سوم نمایندگان 30 کشور و سازمان دعوت شده بودند که درباره این موضوعات از جمله حقوق زنان با طالبان گفتگو کردند. اما در نشست سوم گفتگوها میان نمایندگان سازمان ملل، کشورهای شرکت کننده و طالبان پشت درهای بسته انجام شد. پس از آن روزماری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و روزا اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماره از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی پس از برگزاری نشست اصلی در دوحه یک جلسه حاشیه‌ای برگزار کردند که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. شینکای کروخیل، تحلیلگر امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، به رادیو آزادی گفت که این روند تنها زمان موفق خواهد بود که طالبان با وعده‌های خود عمل کرده و در سیاست‌هایشان تغییر بیاورند.
از نشست چهارم نمی توانیم انتظار زیادی داشته باشیم، چون طالبان در وعده ها و همکاری هایشان ناکام بودند. آنگونه که باید در سیاست ها و مواضعشان انعطاف پذیر باشند چنین نکردند، چه در سکتور خصوصی که محدودیت هایی وجود دارد و چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا تغییرات اقلیمی. فکر نمی کنم که طالبان ظرفیت یا اراده لازم را داشته باشند.
نشست اول روند دوحه در ماه می 2023 و نشست دوم آن در فوریه 2024 بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در رده‌بندی بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی در جایگاه هفتم قرار گرفته. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیده که چی چیزی در ارتقای تیم ملی کرکت این کشور به مقام هفتم درجه بندی جهانی بیشتر نقش داشته.
ما الحمدلله دمیست چند سال گذشته بسیار خوب کارکردگی داشتیم، بخصوص اگر ما صحبت کنم از جام جهانی سال 2023 که در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول 4 مسابقات را ببره، 4 مسابقات را پیروز شوه. بخصوص در این 4 مسابقات ما توانستیم ممالک و تیم‌های قوی چون انگلستان، پاکستان و سریلانکا و نیدرلند را شکست بدهیم که از این جمله 3 ممالک که است انگلستان، پاکستان و سریلانکا هر 3شان قهرمانی جام پنجه‌اوره با خود داره در تاریخ کرکت و در این جام ما مقام 6 را کسب نمودیم. با جریان دستاوردهای ما مشخصا در اینجا در مورد مسابقات و دستاوردهای مسابقات پنجه‌اوره صحبت میکنم. هرچند ما در 20 اوره هم خوب دستاورد داشتیم، ما در جام جهانی 20 اوره تا نیمه نهایی را پیدا کردیم بار اول تاریخ کرکت افغانستان. خب مشخصا اگر اینجا در مورد مسابقات پنجه‌اوره گپ بزنیم، در یعنی سال گذشته ما تقریبا 4-5 سریز را مسلسل از مسابقات پنجه‌اوره بردیم و در این سریز ها یا در این مسابقات ما توانستیم تیم جنوبی افریقا را شکست بدیم. بار اول بود که همچون یک تیم قوی را تیم ملی ما توانست شکست بدن. در پالویشان بنگلادش را شکست دادیم، آیرلند را شکست دادیم، زیمبابوه را شکست دادیم. اما به شکل متواتر همین کارکردگی دو سال 2023 بود، کارکردگی پارسال بود و در همین اخیرا ما در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی که بود که به میزبانی پاکستان برگزار شد، در اونجا ما توانستیم در 8 تیم ها مقام 5 را بگیریم و در یک مسابقه خیلی مهم ما توانستیم انگلستان را یک دفعه باز هم شکست بدهیم. دیگه همی پرفارمنس ها بود، کارکردگی بود که خوشبختانه در نتیجه شان تیم ملی توانست در درجه بندی آخر شورای بین المللی کرکت مقام 7 را کسب کند.
در مقام 8 و 9 کدام تیم هاست و در مقام 6 و 5 و بالاتر و تیم افغانستان چطور میتونه که این مقام هم حفظ کنه و از این هم بالاتر بره ترفیع کنه؟
در درجه بندی نو یک چیز دیگر هم باید بگویم که در این درجه بندی جدید کشور یا تیم انگلستان واره ما توانستیم که اونا را پیش کنیم. قسمی که شما پرسان کردین در مقام 8 انگلستان است، در مقام 9 ویست اندیز است، در مقام 10 باز بنگلادش است و 11 زیمبابوه و دیگر ممالک است. دیگه ای جای افتخار است که در این درجه بندی جدید ما از کشورهای چون انگلستان، ویست اندیز و بنگلادش و زیمبابوه پیش هستیم و در مقام 7 قرار داریم و انشالله اگر شما ببینین یک وقت ما در مسابقات پنجه‌اوره در مقام 10 بودیم، باز 9 آمدیم، باز یک چند وقت پیش 8 بودیم، حالا 7 رفتیم. انشالله ما امید داریم که همینطور پیروزی‌های زیاد را داشته باشیم. تیم ما دیگه هم انشالله پیشرفت خواهد کرد و از این مقام هم بالاتر میریم و یک او روز دور نخواهد بود که ما در صدر این جدول باشیم.
تشکر بسیار زیاد. در مقام اول فکر میکنم هند است و در مقام دوم نیوزیلند است و سوم بخیل استرالیا است اگر اشتباه نکرده باشم. در مقام ششم و پنجم کدام تیم هاست؟
پنجم پاکستان است، ششم جنوبی افریقا
است. ششم افریقای جنوبی. چقدر مربی تیم افغانستان در دستاوردها نقش داشته آقای جوناتان ترات؟
بله، ما باید بگویم که همه استاف چی خود اداره باشه که ما همیشه کوشش اداره می باشه که ما برای تیم ملی و سایر تیم ها، تیم 19 سالان و تیم الف همیشه برشان مسابقات را تنظیم کنیم با کشورهای قوی در کشورهای مختلف. در پالوی اداره زحمت های مربیانشان هم از هم شما از جوناتان ترات نام گرفتیم، ما در پالویشان از نام حمید حسن هم می گیریم، نام دیگه مربیان که هست در بخش بیتنگ که هست، در بخش بالنگ که امرایشان هستن، داکترشان که هست، فیزیو ترینرشان که هست، خود بازیکنان که هست. ما باید ذکر همه جوانبه که در این پیروزی بزرگ سهم خدا دارن از همه باید ذکر شون و از همه باید تشکری شون و کارایشان باید توصیف کنیم. دیگه همه رول دارن واقعا، چی مربیانی هست، چی خود بازیکنانی هست، چی اداره هست، چیزی که منیجمنت هست، همه زحمت میکشن تا ما بتانیم برای افغانستان افتخار بیاوریم و تیم ملی ما همه قسم دیگه افتخارات هم به کشور بیارن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوام نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در همون یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. و هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم امتیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسای به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتو ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتو رو بخونم و پدر من هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدر من یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قب مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوب شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و چپن در بخاری انداخت برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رسم، حالا من می رسم، حالا می رسم، حالا می رسم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که بنام شهر بانو بود، شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به همینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را بر البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من انزاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت ها شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتوانیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتوانیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اماقدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست. و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شود که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شود که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک. دکتر نسایی ولادی فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
عاشق رضای همی عاشق خدای